ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. حمله ترکیه به شمال سوریه 130 هزار تن را آواره کرده است. رهبر کاتولیکای جهان خواهان یافتن راه حلی برای پایان دادن به حملات ترکیه شد. وزارت خارجه آمریکا اعدام یک سیاستمدار کرد در شمال سوریه را مشکل آفرین خواند. درود شنوندگان ارجمند، بکتوش خمسه‌پور هستم. سازمان ملل امروز اعلام کرد که حمله ترکیه به شمال سوریه در 5 روز گذشته باعث آوارگی 130 هزار تن از ساکنان منطقه شده است. ینس لارکه، سخنگوی آژانس کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل، به خبرگزاری فرانسه گفت که با ادامه این حمله انتظار می‌رود که تعداد آوارگان 3 برابر شود. به افزود که سازمان ملل خود را برای احتمال آوارگی 400 هزار تن در شمال سوریه آماده می کند. این در حالی است که سازمان ملل نسبت به امنیت کارکنانش و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در شمال سوریه نیز نگرانی دارد و می‌گوید که تعداد آنها در منطقه از حد عادی 384 تن به 200 تن کاهش یافته است. آخرین گزارش حاکی است که از زمان آغاز حمله ترکیه تا کنون 104 تن از نیروهای دموکراتیک سوریه در نبرد با ارتش ترکیه جان باختند. در شمال شرق سوریه نیروهای دموکراتیک سوریه که از کردها و عربهای منطقه تشکیل شده و کردها رهبری آن را بر عهده دارند، 60 هزار نیروی جنگی در اختیار دارد و ناحیه وسیعی بین مرزهای ترکیه و عراق و رودخانه فرات را کنترل می کند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، امروز در مراسم نیایش در واتیکان خواستار یافتن راه حلی برای پایان دادن به حملات ترکیه شد.
A tutti gli attori coinvolti e anche alla comunità internazionale, per favore, rinnovo l'appello ad
Papa Francis. از بازیگران اصلی و همچنین جامعه جهانی خواست که با صمیمیت، صداقت و شفافیت متحد شوند تا مسیری را برای مذاکره جهت یافتن راه حلی مفید پیدا کنند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید گزارش‌های منتشر شده درباره اعدام یک سیاستمدار کرد در شمال سوریه از سوی نیروهای طرفدار ترکیه شدیداً مشکل آفرین است. این سخنگو در ایمیلی به خبرگزاری رویترز نوشته است: ما این گزارش ها را شدیداً مشکل آفرین می دانیم که حاکی از بی‌ثباتی عمومی در شمال شرق سوریه از زمان آغاز درگیری ها در روز سه‌شنبه است. این سخنگو افزوده است که ما به شدیدترین وجه هر گونه بدرفتاری و اعدام فراقانونی شهروندان یا زندانیان را محکوم می کنیم و در حال بررسی بیشتر این شرایطیم. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر که مقر آن در لندن است، روز شنبه گزارش داد که قوای طرفدار ترکیه 9 شهروند را اعدام کردند که هفرین خلف، دبیر کل حزب سوریه فردا، نیز در میان آنها بوده است. خانم خلف در حال بازگشت از یک نشست در حسکه بود که هدف حمله شبه نظامیان طرفدار ترکیه قرار گرفت. گزارش شده که یک دستیار و راننده آن سیاستمدار کرد نیز اعدام شدند. وزیر دفاع آمریکا میگوید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، دستور داده که نیروهای آمریکایی برای پرهیز از ورود به درگیری غیر قابل توجیه بین ارتش ترکیه و کردها از شمال سوریه خارج شوند. مارک سپر امروز به تلویزیون CBS گفت حداکثر 1000 نیروی آمریکایی هنوز خاک آن کشور را ترک نکردند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، ترکیه برخلاف برنامه ریزی قبلی احتمالاً قصد دارد حملات را متوجه جنوب و غرب کند. وزیر دفاع آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش گفته که درباره جدول زمانی خروج سربازان ایالات متحده صحبت نمی کند، ولی اظهار داشت که این خروج حد طول امکان به شکلی امن و با سرعت صورت خواهد گرفت. این تصمیم آمریکا با انتقاد کردها در شمال سوریه روبرو شده است که برای شکست گروه داعش با نیروهای آمریکایی در منطقه همکاری کردند. عمران خان، نخست وزیر پاکستان، امروز به تهران سفر و با حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، دیدار و گفتگو کرد. به گفته وزارت خارجه پاکستان، عمران خان پس از تهران از ریاض دیدار می کند. سفر عمران خان همراه بوده است با گزارش‌هایی درباره امکان ایفای نقش پاکستان به عنوان میانجیگر بین تهران و ریاض. ارزیابی نقش پاکستان را از علیرضا نامور حقیقی، کارشناس روابط بین‌الملل در کانادا جویا می‌شویم.
مسئله این هست که ایران و عربستان به خوبی متوجهن که نمیتونن جنگ کنن با یک دیگه و دو طرف هم متوجه شدن که هیچ کدام سیاست هایی که بخواد دیگری رو به حاشیه برونه و نادیده بگیرن نقش هم دیگر رو عملا به جایی نرسیده. هر دو کشور با مشکلاتی روبرو هستن و نتیجه این امنی که الان موقعیتی است که پاکستان به خاطر رابطه نزدیکی که با ایران داره، رابطه نزدیک با عربستان داره، در حوزه‌های مختلف با عربستان نزدیک هست، بلوتن سرمایه خارجی رو بعد از چین عربستان داره در پاکستان انجام میده و همچنین به هر حال روابط دیرینی میان ایران و پاکستان یک موقعیت جدید رو به عنوان خان داده که بتونه در این زمینه اقدام کنه. به هر حال کشور مسلمانی است و دو کشور ایران و عربستان هم به این نتیجه رسیدن که ادامه وضعیتی که بخوان تنش در میان رابطشون باشه عملاً به جایی نمیرسه و هیچ کدام پیروز از میدان بیرون نخواهند.
پیشتر در سالیان گذشته در دوران محمد نواز شریف هم اقداماتی شده بود، تلاشایی برای میانجیگری بین تهران و ریاض که نتیجه نداده بود. با توجه به ظرفیت‌های پاکستان در این خصوص اکنون چقدر میشه امیدوار بود که این بار چنین نقشی رو بتونه پاکستان ایفا کنه؟
اگر روند منطقی تصمیم گیری بر مبنای منافع ملی دو کشور باشه، به نظر میرسه الان نقطه ایست که دو کشور میتونن نزدیک بشن، صحبت کنن و شروع گفتگوهای غیررسمی و رسمیشون آغاز بشه. خب طبیعتا میتونه امتداد پیدا کنه. ببینید، هر دو کشور، هم ایران هم عربستان، یک تصورات و یک رویاهایی داشتن، یک اشتباهات محاسباتی داشتن. الان به این نتیجه رسیدن که این اشتباهات محاسباتی کار نمیکنه و این محاسباتشون در زمینه طرف مقابل به جایی نمیرسه. به نظر من به جز کمپانی‌های اسلحه فروشی، بخش‌هایی از بلوک قدرت در آمریکا و برخی کشورها، الان اروپا، کشورهای مسلمان همسایه و همچنین تقریبا بسیاری از اعضای بلوک قدرت در ایران به این نتیجه رسیدن که بهبود رابطه ایران و عربستان منافع بیشتری به نصیب ایران میکنه تا افزایش تنش و خصومت. حرکت مبتکرانه هاشمی رفسنجانی به یک مسیری رسید که تا در دوره آقای خاتمی حتی به انعقاد پیمان امنیتی میان دو کشور منجر شد که عملا اون پیمان رو ایران برخی موادش رعایت نکرد و با اینکه الان پیمان میان دو کشور وجود داره ولی خب اجرا نمیشه. بنابراین ایران و عربستان هم مسیر خصومت رو طی کردن، هم مسیر وحدت و امضای پیمان امنیتی. الان بعد از نزدیک به 10-12 سال که این به خصوص بعد از حمله به سفارت عربستان که با کاهلی دولت آقای روحانی صورت گرفت، عملا وضعیت خصمانه تر شده بود و دو کشور سعی میکردن در هر جای منطقه منافع همدیگر رو مورد هجوم اطلاعاتی، نظامی، مالی قرار بدن. ولی خب الان به نظر میرسه که ایران متوجه شده تحریم های اقتصادی آمریکا اگر همکاری کشورهای عربی بود فشار کمتری روی ایران ایجاد میکرد. دوم اینکه افزایش سطح هزینه های دفاعی ایران در حوزه هایی که با کشورهای منطقه درگیرند، خب ایران رو با مشکلات جدی مواجه میکنه. مضافاً بر اینکه به هر حال نباید فراموش کرد مسئله حج، ارتباط بخش های زیادی از مراجع مذهبی با عربستان در سفر حج، اینا موضوعاتی است که دو کشور رو نگه میداره که بخوان به هم نزدیک بشن. از سوی دیگه هم عربستان متوجه شده که نمیتونه همیشه روی حمایت آمریکا از متحدینش حساب کنه. به هر حال با توجه به مسائلی که برای عربستان در مسائل بعد از قاشقچی یا مسائل مربوط به مخالفت کنگره و بخشی از فروش سلاح، مسائل مربوط به یمن ایجاد شده و همچنین حمله به آرامکو و عدم حمایت استراتژیک و قاطع آمریکا از این مسئله، به نظر میرسه کشورهای عربی به خصوص عربستان و امارات دارن یک تجدید نظری میکنن که برن به سمت تنش‌زدایی بیشتر. حالا هم پوتین و هم عمران خان همزمان دارن این نقش رو بازی میکنن. به نظر من زمینه برای این تنش‌زدایی بیش از هر زمان دیگری آماده است. بنابراین با سفر پوتین به عربستان فردا، آقای عمران خان سه‌شنبه به عربستان، به نظر خواهد رسید که کلید کاری زده خواهد شد. حالا اینکه به نتیجه برسه یا عوامل غیر قابل پیش‌بینی سطح بازی رو تغییر بدن، اون بحث دیگری است.
دیدگاه علیرضا نامور حقیقی بود، استاد روابط بین‌الملل و علوم سیاسی در دانشگاه تورنتو در کانادا.
رادیو فردا گوش میکنید.
چهارمین کتاب طنز محمد تقی اسماعیلی، نویسنده و روزنامه‌نگار پیشکسوت مقیم خارج از کشور، شامگاه گذشته طی مراسمی در شهر کلن رونمایی شد. در این کتاب مجموعی از طنزهای کوتاه و بلند وی درباره مسائل روز ایران گنجانده شده است. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
پس از سه مجموعه آدم‌های زیادی، شما چند می‌ارزید و شیرین‌تر از تلخ، چهارمین مجموعه طنز محمد تقی اسماعیلی، نویسنده و روزنامه‌نگار پیشکسوت، با نام تا دروغی دیگر منتشر شد. آقای اسماعیلی 60 سال پیش حرفه طنز نویسی را ابتدا با هفته‌نامه معروف توفیق آغاز کرد و سپس وارد مؤسسه مطبوعاتی کیهان به مدیریت مصطفی مصباح زاده شد و پس از مدتی ضمن در دست گرفتن مدیریت بخش شهرستان‌های روزنامه کیهان، در ستونی نیز با نام یادداشت‌های پشت چراغ قرمز مسائل روز را به طنز می‌کشید. محمد تقی اسماعیلی در کنار روزنامه نگاری و طنز نویسی یکی از نویسندگان سریال معروف تلویزیونی خانه قمر خانم در پیش از انقلاب بود. این هنرمند پیشکسوت پس از انقلاب همراه با خانواده به آلمان مهاجرت کرد و شامگاه شنبه چهارمین مجموعه از طنزهایش با نام تا دروغی دیگر در انتشاراتی فروغ در شهر کلن آلمان رونمایی شد. آقای اسماعیلی در این مراسم درباره نقش طنز در زندگیش اینطور به رادیو فردا گفت:
من تمام مسائل و مشکلاتم رو با کمک طنز واقعا حل میکنم. هیچ کدوم از نوشته‌هام بی هدف نیستش. یا طنزهای اجتماعی است یا مسائل سیاسی روز. گرانی‌ها، تحصیل، فقر، همه دردسرهایی که مردم ایران دارن، سعی میکنم شیرینش کنم و بنویسم.
به این ترتیب شما مسائل روز ایران رو مرتب دنبال می‌کنید.
دقیقاً. می‌نویسم منطق معمول زندگیمه و بعد اینها رو اونهایش که زیاد مسئله روز نیست میتونه بمونه و شاید همیشه ازش بشه یادی کرد، اونها رو جمع آوری میکنم. قصه و حکایت نیست، مجموعه طنزه. به فکر افتادم که حیفه جمع کنم و یادگاری از من بمونه.
در صفحات پایانی چهارمین مجموعه طنزهای اجتماعی محمد تقی اسماعیلی، شماری طنز کوتاه هم با عنوان طنزهای نیم وجبی آمده که سه نمونه آن را با صدای نویسنده میشنوید.
تنها ایرانی که نسبت به اختلاس ها و چاپیدن های اموال مردم عکس العمل نشان داد خانم فتانه بود، خواننده سرشناس و معروف. البته نبا اعتراض و داد و فریاد، با خنده و رقص و آواز، هوار هوار بردن دار و ندار ما رو. مرغی میگفت تا وقتی زنده ایم و توی باغچه ایم و اونور میدویم، پیرزنه میگه پاتو بذاری تو اتاقم، قلم پاتو خورد میکنم. وقتی از دار دنیا رفتیم، همون پیرزن میاد چندین هزار تومن میده که پاهمون رو بخره و باهاش آب گوش درست کنه. روز جهانی کودک بود، پسره به باباش گفت بابا 1000 تومن بده برم از بقالی سر کوچه آدم بخرم. بابای فوری دست که تو جیبش 1000 تومن داد به بچه‌ش. مادر گفت چی شد، دست و دل باز شدی؟ بابای خندید و گفت تفلک خبر نداره، گرون شده، الان برمیگرده پول پس میده.
مجموعه طنزهای تا دروغی دیگر اثر محمد تقی اسماعیلی را نشر فروغ در شهر کلن آلمان و هفته نامه شهروند در کانادا مشترکاً منتشر کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
و آخرین خبر این که خبرگزاری رسمی سوریه ساعتی پیش گزارش داد که ارتش آن کشور نیروهایی را برای مقابله با تهاجم ترکیه به شمال آن کشور اعزام کرده است. همزمان رهبران آلمان و فرانسه در نشست خبری مشترکی نسبت به پیامدهای این عملیات نظامی هشدار دادند. چکیده اخبار 23:30 ایران.